بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية فيشك أهل بيت عليهم الصلاة والسلام خاصة الصديقة الكبرى فاطمة زهراء سلام الله عليها صلواتي مرحمتك
اللهم صل على محمد و آل محمد
تسلای دل صاحبان عزا خاص امیر المؤمنین به حضرت حجت روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات دیگری مرحمت بفرم
اللهم صل على محمد و آل محمد
تقدیم به پیشگاه روح مطهر امام امت و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی که حقا حق حیات کردن ما دارن هم صلوات دیگری مرحمت بفرم
اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد
موضوع بحث ما یعنی عنوان بحث ما اینه که سقیفه تکرار شدنیه سقیفه یک پدیده‌ایه که میشه تکرار بشه وقتی میگیم سقیفه منظورمون جلوگیری ناگهانی از اهداف و راهبردهای اهل بیت علیهم السلام است یا سد عن سبیل الله یا مانع احقاق حق شدن این امر میتونه کوچیک و بزرگ و بزرگتر باشه هر بار که اتفاق بیفته هر بار که جلوی احقاق حق گرفته بشه کنه سقیفه ای رخ داده ما فعلا در چیستی سقیفه هستیم البته ممکنه امسال و در این مجلس روزیمون نشه که به تکرارش بپردازیم حالا شاید هم فردا شد یه بخشیشو گفتیم سقیفه چی چیه که ممکنه تکرار بشه عرض کردیم آنچه از اطلاعات عمومی مردم در دسترس هست گزار برگ یا گزارش رسمی حکومت سقیفه است حکومت خلفا است خود شیخ دوم این رو بیان کرده چرا بیان کرده تو چه شرایطی بیان کرده چرا زیرا به حکومت خلیفه اول رو خودش زده چرا فلته اسمش رو گذاشته چرا روشنگری خواسته بکنه چه بخشهایی رو خواسته بیان کنه اینا رو قبلا بحث کردیم که تکرار نمی کنه خلاصه اون چه میخواستیم تا این لحظه که محضر شما هستم بگیم اینه اونها میخواستند یک صدا به گوش همه برسه که بعد از پیغمبر اینطوری شد که ما میگیم و لذا ما هم با خیرخواهی عمل کردیم و دیدید دیشب قسم خورد که والله بهتر از خلیفه اولم برای این کار پیدا نکردیم با این حال این فلته بود و اینا اگر کسی بخواد این کار رو تکرار کنه بگیرید بکشیدش ما خیرخواهی کردیم تو بحران اینجوری عمل کردیم ولی شما حالا که فرصت دارید دیگه حق تکرار ندارید عرض کردیم دوچار بحران مشروعیت شده بود اون اواخر نتونست خلیفه تعیین کنه مجبور شد به چش نفر واگذار کنه اونها میخواستن کاری کنن که یک صدا به عالم برسه بگن اسلام بعد از پیغمبر همه رفتن این سمت همه مستکبرا همینطوری هستن همه دعوایی که از اول انقلاب با ما داشتن کت خدای عالم این بوده که میخواستن یه صدایی تو عالم بلند کنن ما ساز مخالف زدیم همه بحث این بوده که آقا سقیفه یعنی این اسلام یعنی این بعد از پیغمبر این طور شد از این طرف صدیقه طاهره یک تنه ایستاد بفرماد که نه خیلی اونی که شما میگید نبود یه چیزی دیگه ای بود یعنی تا حالا هرچی ما توضیح دادیم زیل این میگنجه نگاه کنید یه طرف خواسته تک صدایی کنه همه چیزو بگه یه صدا بیشتر نبود همه همینو گفتن همه همینو قبول داشتن و اهل بیت به ویژه امیرالمومنین و صدیقه طاهره هزینه دادن که بگن نه خیر، یه چیز دیگه است. و ما چون نمیخوایم راجع به وحدت دوباره بحث کنیم، سال گذشته مفصل بحث کردیم، رفقایی که براشون شبهه میشه بحثای ما خلاف وحدت اسلامی هست یا نه، اول بلن 8 جلسه نقش فاطمیه در هویت تشیع که ما چند جلسه شو مبسوط راجع به وحدت بحث کردیم گوش کنن، اگر شبهه‌ای داشتن بعد بپرسن. ما طرفدار وحدت هستیم، ولی کار صدیقه طاهره ذاتاً یه کار اختلافی بوده. اصلا قیامش برای مخالفت با یه ناحقی اتفاق افتاده. اونی که تو بحث وحدت بحثه اینه که امروز ما بریم یقه سنی‌های کردستان و سیستان و بلوچستان بکشیم ابد و مکم چه حرف می‌زنیم. اما قرار باشه از این موضوع نخوایم حرف بزنیم، کلاً باید جلسات فاطمیه رو تعطیل کنیم. و جلسات فاطمیه اونجوری که دیشب هم عرض کردیم یه بحث اختلافی تاریخ مصرف گذشته بدون کاربرد امروزی نیست، بحث اعتقاد ماست، ریشه در عقاید ما داره. کسی که بحث از فاطمیه رو حذف کنه از عقاید شیعه، به قول اون شاعر یکی بر سر شاخ بن میبرید، یکی نشسته بود سر شاخه درخت تای شاخه ازش میبرید. کسی زیرا به فاطمیه بده، زیرا به تشیع رو زده. هویت ما وابسته به این مسئله است و خود ائمه علیهم صلوات الله خواستن این مسئله فراموش نشه. مبسوط چون قبلا بحث کردیم بهش نمیپردازیم. یه گزارشی اونها دادن که تو اون گزارشی که جناب شیخ دوم بیان کرد خودش اینطور گفت، یه صلوات بفرستین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خودش دوست داشت اینطوری این گزارش منتشر بشه که یه صلوات دیگه هم جا داره بشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
که وقتی دید عده این ورانور نشستن میگن اگر شیخ دوم از دنیا بره با علی میریم بیعت میکنیم، اینا رو بهش پرداختیم، گفت من باید برم روشنگری کنم، سخنرانی کنم. گفتن آقا نرو، مکیان اینجا از همه جای جهان اسلام اومدن، نمیدونن، بحثای اختلافی نگو، ضایع میشه، نری بگی مثلا زیرا به حکومت خلیفه اول بزنی و اینا. او با این حال دید مجبوره بره سخنرانی کنه، چون بعد از اون مردم میرن سراغ حیدر کرار، رفت سخنرانی کرد، گفتش که بله آقا شنیدم که میگن که بیعت ابوبکر فلته بوده، یعنی عمل شتاب زده که آخر سرم پشیمونی به بار آورد. عبارات صحیح بخاری دارم میخونم. علاوه انها قد کانت کذالک ولکن الله وقع شر را. بله اینطوری فلته بود. انما کانت بیعت ابی بکر فلته. بله همینطوری بود، خدا شرش رو حفظ کرد، کسی حق نداره بعد دوباره این کارو بکنه. بعد اینجوری گفت، حالا میخوام براتون بگم سقیفه چی شده، اینجا رو دقت کنید، خودش اینطوری گفت. حین توفى الله نبیه، وقتی خدا پیغمبرش رو به سمت خودش برد، ان الانصار خالفونا، انصار با ما مخالفت کردن. انصار با شما مخالفت کردن؟ شما چی کاره بودید که انصار با تو مخالفت کردن؟ اگر پیغمبر بعد از خودش حکومتی تعیین نمی کرد، شما نماینده کی بودی که میگی انصار با ما مخالفت کردن؟ شما چه کاره ی امت بودید؟ حضرت شیخ داره سخنرانی میکنه و ما هم دقت کنید به شیوه غربی ها داریم متن پژوهی میکنیم، به شیوه مدرن تاریخ پژوهی دارم این شب و بحث و خدمتون رو میکنم، این مطلب خودش رو داریم بحث میکنیم. میگه انصار با ما مخالفت کردن. آقا پیغمبر از دنیا رفت، شما چه کاره امت بودید که انصار با شما مخالفت کردن؟ چه کاره بودی؟ وصیت که نکرده پیغمبر، میگید که ای کرده باشه به امیرالمومنین وصیت کرده. ها شما چی کاره بودی که انصار با ما مخالفت کردن؟ من فقط یاد اون عبارتی میفتم که شیعیان میگن چند نفر بعد از قدیر نشستن با هم یه قرار مداری گذاشتن، بعد انصار با اون قرار مدار اونا مخالفت کردن. اینجوری میشه گفت انصار با ما مخالفت کردن؟ به اونا میگن اصحاب صحیفه، با هم قرار مدار گذاشتن. اگر اون واقعیه که شیعه ها میگن، که خب یعنی زمان پیغمبر یه دهی توطئه کردن، و معنی داره بگی انصار با اون قراردادی که ما بستیم مخالفت کردن، رفتن خودشون خلیفه تعیین کنن، اگر اونی که شیعه ها میگن دروغه، آشیخ با چی مخالفت کردن که میگی با ما مخالفت کردن؟ شما چی کار حسن امت بودی؟ یکی از اصحاب بودی. انصار با شما برای چی مخالفت کنن؟ شما چی کاره امت بودی که انصار باید مخالفت کنن؟ به نظر میرسه او داره افکار عمومی رو پاسخ میده. وجتمع المهاجرون الى ابی بکر، ببخشید یه خط رد کردم، وجتمع او به اسرهم فی سقیفه بنی ساعده، همه توی یه جایی به اسم سقیفه که مال بنی ساعده بود جمع شدن، کیا؟ انصار. و خالف عنا، مخالفت کردن با ما علی و زبیر و من معهما. آقا شما چی کاره امت بودی؟ انصار با ما مخالفت کردن، علی و زبیر هم با ما مخالفت کردن. و یه باری که او پیغمبر به ما وصیت کرده بود، شما چه کاره امت بودید؟ کی حقو به شما داده بود؟ این متن صحیح بخاریه. کیا مخالفت کردن؟ علی هم مخالفت کرد. یا راست داره میگه یا دروغ میگه. دروغ که لابد نمیگه، شیخه، پس راست میگه، پس علی با شما مخالفت کرده. خالف عنا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر و طرفدارشون من با هم مخالفت کرد. وجتمع المهاجرون الى ابی بکر، مهاجران که از مکه اومدن رفتن سراغ شیخ اول. چند تا بودن اینا؟ چند تا بودن؟ دو تا بود. لحظه اول دو تا بودن دیگه، اینجوری که شاری نقل میکنی. مهاجرون دو تا بودن، بقیه قاقن، بقیه چیان؟ مهاجران که از مکه تشریف بردن مدینه سه تا بودن کلن. آقا ابو عبیده گورکن و شما رفتی پیش ابوبکر، علی و زبیرم حالا به فرض که قد و قوارشون مثل شما باشه، اینا هم دو تا مهاجرن، دو به دو، و من معهما هم تازه داره. چی من دارم گزاره برگی که او انتشار داده رو میخونم. چی مهاجرون اومدن سراغ شیخ اول؟ این تا اینجاش که سیت به نفع ما، این متنی که شما دارید رو میکنی جور در نمیان. فانطلقنا نريدهم، رفتیم سراغ انصار و واقعه شروع شد. اونی که آقایون بیان میکنن در صحیح بخاری اومده اینه، علی ابن ابی طالب با جریان ما موافقت نکرد که هیچ، بلکه مخالفت هم کرد. از اون طرف دیشب بخشی از گزارش امیرالمومنین رو خوندیم که بعداً ای فرصت کردم بخش دیگه‌ش هم میخونه. توش امیرالمومنین فرمود، دیشب توضیح دادیم راجع به نسخه هاش و اینا اهمیتش کجاست و اینا، دیگه تکرار نمی‌کنه. فرمود من به عنوان یک نابغه هم در نظر بگیر، چون مخاطبان ازت معصوم نمیدونستن امیرالمومنینو، باورم نمیشد که اینا بتونن با اون همه توضیحات پیغمبر، میثاقی که گرفته بود تأکید فرموده بود، باورم نمیشد اینا امرو ببرن سمت جای دیگه. یه لحظه کار به جایی رسید که من دیدم مرا تنها گذاشتن. یادتونه دیشب هم وقتی نگاه کردم دیدم نه ذاب دارم، نه مدافع دارم و نه هواخواه دارم. و یکی از نقاط تاریک تاریخ بنی هاشم اینجاست که یه درد بنی هاشم که خوب بودن شهید شدن، بقیه اینجا خیلی بد عمل کردن. پرونده بنی هاشم اینجا سیاه سیاهه که امیرالمومنین فرمود ای کاش داداشم جعفر بود. امیرالمومنین چند تا برادر دیگه هم داشت، چند تا عمو هم داشت،
آل بنی هاشم زیاد بودن، ولی اینا نه هواخوا شدن و نه مدافع. خب چه اتفاقی افتاد؟ گزارشی که او میخواد پیش ببره اینه که ما رفتیم در سقیفه، خلاصه بگم که قبلا هم گفتیم ما از قریشیم، شما انصارید، امام بعد از ما باشه. اونا همه ناگهان سراشون رو تکون دادن، درسته؟ گفتن پس اگه میشه یه امتیازی ما بدین، من نا امیر و من کم امیر. گزارش برگی که آقای شیخ دوم منتشر کرده آی کیو انصار در حد جلبکه. همه گفتن بله شما درست میگین، حالا اگه میشه یه رأی ما یه رأی شما، من نا امیر من کم امیر. گفتیم نه نمیشه که دوتا پادشاه. گفتن باشه پس شما امیر ما وزیر. رفتن کنار، بعد نه همه شون اومدن بیعت کردن، به خوبی و خوشی تموم شد، رفتیم منزل، هیچ اتفاقی هم نه، همه هم موافقت کردن. اینجا بود که یک نفر که از همه عالم ارزشمندتر بود، همه حیثیتش رو خرج امیرالمومنین کرد که این واقع اینجوری که اینا میگن به کرسی ننشینه، و اونم صدیقه کبراست. صدیقه کبرا که عرشیان گدای در خونه اون هستن، بعد از پیغمبر فاطمه زهرا که پیغمبر میخواست در مباهله ایشون رو ببره قامتشو کسی ندید، سوار بر مرکب شد، شبا رفت در خونه مردم رو زد، درخواست کرد کسی که همه عالم گدایی کوی او رو افتخار میدونن، رفت در خونه انصار رو زد، خواهش کرد. تاریخ ما شیعه ها نقل کرده یه بارم اتفاق نیفتاد. نمیخوام بیادبی بشه و اینه بیشتر توضیح میدادم یعنی چه. مناعت طبع فاطمه زهرا سلام الله علیها را اگه میخواید ببینید، او از امیرالمومنین چیزی درخواست نمیکرد. امیر سلام الله علیه اینا انقدر از بچگی لابد شنیدید حفظید، ولی اینجا باید بگم حضرت بعد سه روز کار میکرد توی باقی یهودی، مزدشو که میگرفت میومد خونه، وقتی منزل تشریف آورد خواست غذایی بخوره، نگاه کردی صدیقه طاهره داره میلرزه و گفت چیزی هست من بخورم؟ چون سوال کرد خود امیرالمومنین، عرض کرد صدیقه طاهره که چیزی نداریم. چون چرا به من نگفتی؟ فرمود پدرم به من فرمود که از علی درخواستی نکنی که او خجالت بکشه. مناعت طبع صدیقه طاهره طوری که از امیرالمومنین چیزی نخواسته. یکی دیگه هم بگم به شما، در خاطرات امیر سلام الله علیه هست، اینو قبلا هم گفتن جا داره اینجا بگم تا این جمله جا بیفته، بگیم امون طرف چه گفتن. امیر سلام الله علیه میگه وقتی میومدم خونه، حالا چه حالتی داشت، ظرافت صدیقه طاهره چطور بود، چجور بود که هم بر پیغمبر اکرم یه روز وارد شد دید داره این چوبه ی آسیاب رو میگردونه پیغمبر گریه کرد. هم روایت ما دارم روایت اونا، و هم از امیرالمومنین هست که ماجرای تسبیحات از زهرا که ازشون پرسیدن، گفت من وقتی میمادم خونه میدم فاطمه من که داره دستاسو میگردونه دست مبارکش زخم میشه، من نمیتونستم این لحظه رو ببینم تحمل کنم. گفتم اگه میشه برو به پدرت بگو یه کمک کار برا تو بیاره با این همه عبادتی که میکنی. میگه صدیقه طاهره کسی نبود از پدرش چیزی بخواد، از من خجالت کشید، به احترام من خواست بره بگه، خواست به پیغمبر که وارد بشه، دید یه عده نشستن
حیا کرد وارد بشه. دید اگه وارد بشه پیغمبر مجلس رو به هم میریخت، جلو میرفت، برگشت. رسول خدا وقتی صحبت شد با اون مردم که کار داشتن تموم شد، اومدن خونه ما، جلو در خونه صدا زدن، چون اینجوری بود دیگه، در اجازه میگرفتن، پیغمبر خاتم انبیا میخواست وارد این خونه بشه اجازه میگرفت. السلام علیکم یا اهل البیت. امیرالمومنین میفرما صدیقه طاهره چون قرار بود از پیغمبر یه خواهشی بکنه، اونم به خواسته من و هنون نخواسته بود، خجالت کشید، ملحفه ای رو رو سرش انداخت از شدت حیا. بار دوم و سوم که پیغمبر صدا زد، بار سوم اگه کسی نمیگو آقا بفرمایید، بر میگشتن. اینطوری نبود که، اون خونه اینقدر حرمت داشت. من برای اینکه پیغمبر بر نگرده گفتم خوش آمدید یا رسول الله. میگه وقتی وارد شدم صدیقه کبرا سرشو پوشونده بود از پیغمبر از حیا. من شروع کردم به صحبت، گفتم یا رسول الله دستای فاطمه رو ببین. صدیقه طاهره برای اینکه از پدرش چیزی بخواد اینقدر مناعت تر داشت، غرق توحید بود. یه شب سوار استر شد، رفت در خونه های انصار درخواست کرد، درها رو زدن به هم جواب ندادن. در منابع ما هست فردا شب دوباره گفت یه مرکبی بیاد دوباره میخوام برن، دوباره رفت روزت. مثل سلیل میگن دوبار رفت در خونه ها، دوبار رفت، در حالی که اینو به شما بگم رفقا، اگر صدیقه طاهره امیرالمومنین به حکومت میرسید، سقیفه رخ نمیداد، معلوم نبود از فراق پیغمبر دوام بیاره. روایت ما اینطور میگه، یعنی حال مساعدی نداشت از شدت فراق پیغمبر، حال مساعدی نداشت، ولی براش این مهم بود که بره در خونه انصار یکی یکی در بزنه، درخواست کنه، بگه شما با علی بیعت کردید. جواب رد شنیدن خیلی آدم اذیت میشه، اونم تکرارش کنه. و این ویژگی حضرت بود تا وقتی که نقل کردن منابع مقای امیرالمومنین میومد خونه، میده صدیقه طاهره گریه میکنن. آره امیرالمومنین گریه که صدیقه طاهره سخت بود. چرا؟ چون صدیقه طاهره به خاطر امیرالمومنین مجروح شده بود. رفت کنار بیبی نشست، عرض کرد ما یوکی که یا سیدتی، ولی چی اینجوری گریه میکنی؟ یا سیدتی. ایشون گله که نکرد، من تلاشمو کردم برای تو، ابکیل ما تلقا بعدی، نمیدونم بعد من با تو چکار میکنم. بی بی به هم زده صحنه تک صدایی اونا رو، لذا اینا هر جوری شده باید چیکار میکردن؟ باید ماجرای صدیقه طاهره رو مخفی میکردن، لذا شهادت حضرت رو مخفی کردن. اینا نیاز داشتن بگن صدیقه طاهره با ما آشتی کرد، لذا یه آدمی که 20 سال بعد از واقعه سقیفه به دنیا اومده رو ترجیح میدن اخبارشو که میگه آشتی کردن با هم دیگه. چند تا سند میخوام براتون بخونم امشب تو این موضوع، ببینید صدیقه طاهره این چند صدایی رو ایجاد کرد، میگه حقیقت اونی که میگن نیست. معلوم بود که شهادت صدیقه طاهره رو اجازه نقل نمیده، معلومه که رسانه هاشون پخش نمیکن، اما معلومه که مجبورن یه جوری ماسمالی کنن. لذا نگاه کنید، این عبارت رو ببینید، یه راوی یه خبر دروغی نقل کرده. خبر دروغش رو بگم، برادران اهل سنت گفتن دروغه، تا بگم چرا این دروغو گفته. از علمای برجسته اهل سنت ذهبی میگه که عبدالله ابن محمد ابن ربیعه قدامی
خیلی آدم فلان فلان شده، یه مصائبی داریم ما دستش، خیلی اخبار دروغی داره. از جملش اینه، شروع وقتش آقا، آقا چون شب 22 بهمنه و ما سر سفره انقلاب نشستیم، الان یه چند تا الله اکبر میخواییم با هم دیگه بگیم که انشالله ما رو از کسانی قرار بدن که در قیامت یا اومد او کل اوناسن به امامهم هست در سپاه پیغمبر اسممون رو ثبت و ضبط کنن. خدا انشالله این انقلاب رو از مسیرش منحرف نکنه، ما رو هم قدردانش قرار بده. یه چند دفعه با هم الله اکبر بگیم بعد ادامه میدم. الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر، انبات و شهدارم نیت کنید.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
انشاءالله تو سپاه امام زمان بگیم، 4-5 تا بگیم، انشاءالله هم دیگه رو دعا کنیم تو سپاه حضرت باشیم.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
خدا خیرتون بده، انشالله فردا حتما شرکت کنیم، جز کسانی که تنها گذاشتن حق رو نباشیم، هم از حق دفاع کنیم هم از انحراف حق جلوگیری کنیم که حق رو از دست حق مداران نگیرن، که هر لحظه باید مراقبش باشیم. صلواتی بر محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب حالا دروغی که میخواستم بگم و بگم، یه دروغ بگم براتون. میگه این عبدالله ابن محمد قدامی اینجوری گفته، تالی بسته، توفیت فاطمه تو لیلن، فاطمه شب از دنیا رفت. چون چرا شبونه دفن شد؟ من که شب از دنیا رفت که همونجا خواستم بلافاصله دفن کنم. فجاء ابوبکر و عمر و جماعت کثیره، اینا اومدن، یه عده زیادی هم اومدن تشییع جنازه. فقال ابوبکر لعلی تقدم فصل، بلند شو تو نماز بخون، شوهرشی. قال، یعنی علی علیه السلام، قال لا والله، نه به خدا، نه تو به میجه نمیشه، اصلا را نداره، لا تقدم تو، اصلا امکان نداره من این کارو بکنم، و انت خلیفت رسول الله، تو خلیفه پیغمبری. فتقدم ابوبکر و کبر ادبن، بلند شد و نماز خوند. آقای زهبی میگه این دروغه. بحث من اینه که چرا این دروغو میگی؟ انگیزه دروغگو از این دروغ چی بوده؟ چی بوده؟ نیاز داره به این دروغ، برای اینکه او میگه آقا ما جمع شدیم، یادتونه قسم خورد دیشب به خدا بهترین گزینه روی میز رو انتخاب کردیم، یادتونه دیشب قسم خورد، هممون تلاش کردیم، به خدا ته تلاشمون همین بود. عجب، شما تلاش کردید، صدیقه کبرا سیده نساء اهل الجنه و شما مخالفت کرد، حتی گفت راشون ندید تو نماز دفن من. آقا دیگه یه نفر از دنیا میره، هر چی با هم اختلاف دارن اینجوریه دیگه. ما تو همسایه‌ها مثلا با یه همسایه اختلاف فرض کن داریم، ماشینمون خورده به هم 4 دفعه، مثلا تو پارکمون دعوامون شده، دیگه یکیش طرف همسرش از دنیا میره یا بابای اون که از دنیا میره، دیگه دشمنی‌ها ادامه نمیدن دیگه. دشمنی‌های دنیایی، ماها که معصوم و صحابه پیغمبر نیستیم دیگه، طرف داغ می‌بینه میریم حلش می‌کنیم. این چه نفرت و کینه ایه که این چه مسئله ایه که میگه بعد از منم نباید خاموش بشه؟ ما اون مجبوره بگه که آره اومد حل شد. درسته کسی باور نکرد، این نشون میده یه عده‌ای توی شهری لاو باور میکردن که این خالی رو بسته. و اون آدم من الان بدونم یه دروغه بگم همه میفهمن دروغه، اصلا نمیگم دروغ. وقتی آدم میگه احتمال بده باور میکنه. خوبم خوبه که خودشونم میگن دروغه، چون اگه جماعت زیادی اومده بودن نماز رو خونده بودن، خب الان بر ما رو نگاه نمی کردن میگن قبرش کجاست، نمیدونن کنم نمیدونن کجاست. کی از دنیا رفت نمیدونن. کجا بهش نماز خوندی نمیدونن. میدونه دروغه، خب چرا دروغ رو جعل کردی؟ چون مجبوره، باید درخت بره بالا وسط اقیانوس. دروغ یه زمانی نیاز بوده اینو جعل کنن، حالا میگه جعلیه. این مسئله ما دو تا واکنش داریم. یه وقتی 200 سال 100 سال از واقعه گذشته، 200 سال بگذره یا 1000 سال دیگه فرق نمیکنه، ماها میخوایم بدونیم واقعه حضرت زهرا چی بوده. یه سری نقل هست، اما یه سری هم مردم همون روزگار هستن. آقا مردم همون روزگار که میدونستن واقعه چیه، نمیدونستن، اونا رو یه جور باید توجیه میکردن، ما رو یه جور. حالا گیر کردن این دوتا جور و جور خورده به هم دیگه. سه تا کتاب چاپ در 15 سال اخیره اینا آقا بال زدن. بحثمون رو گم نکنید، بحث اینه گزارشی که از سقیفه داد خلیفه دوم داد، امیرالمومنین صلوات الله یه گزارش مقابل داد. کاری که کرد صدیقه طاهره این بود که اون صدایی که از اونها منتشر شد به عنوان اخبار رسمی رو با عملش تکذیب کرد. تلاش کردن این تکذیب صدیقه طاهره رو چکار کنن؟ مخفی کنن. با دو گروه سرکار داشتن، یکی آیندگان که ما باشیم، یکی مردمی که تو مدینه بودن که دیگه نمیشد دیگه کتمان کرد. حالا دوچار مصیبت شدن. توضیحاتی که مردم زمان خود بی دادن با توضیحات که الان به ما میدن با هم فرق داره، برای همین نویسنده های محاسبشون نمیدونن چیکار کنن. یکی از طرفداران سرسخت خلیفه دوم که بهش میگن مثلا اسلم عمری، مثلا ما میگیم حیدریه، این آقا شیعه او بوده. برای اینکه اون قرآن بتونه توجیه کنه قیام علیه صدیق طاهره و بی حرمتی به صدیقه طاهره رو، میاد چیکار میکنه؟ یه روایتی نقل میکنه که اتفاقا سندش مولا درزش نمیره. ابدا بحث قتل و اینا رو مطرح نکرده. مردم اون زمان سوال میکردن چرا با دختر پیغمبر این کارو کرد؟ حتی جرئت نمیکردن بیان کنن. این سوال تو ذهنشون خلجان داشت. برای چی زدن کشتن؟ آتیش بردن در خونه دختر پیغمبر. حکومت وظیفه داره این شبهه ذهنی مردم زمان خودشو برطرف کنه. لذا مثلا داریم در صحیح بخاری اشارش هست در مصنف ابن ابی شیبه، تصریحه که شیخ دوم مغیره و محمد ابن مسلمه که اینا آتیش بردن در خونه صدیق طاهره جمع کن، که اگر به یه زن باردار کسی لگد بزنه او سخت جنین کنه دیش چقدره. حالا این ما یه اشتباهی هم کنیم چجور جبران میشه؟ به موضوع از زهرا اشاره نمی کنه ها. توجه فرمودین؟ مسئله شرعی میپرسه، مشورت میکنه چجوری اینو حلش کنیم. به نظر شما دیه سخت جنین زن باردار رو که لگد بزنن چقدر؟ اشاره هم نمی کنه به کجا. مردم اون عصر فرق دارن با ما. ما میگیم آقا باید گزارش‌های تاریخی برسه. مردم اون عصر دیده بودن. لذا اصلا برای اینکه بتونه واقعه رو توجیه کنه اینطور نقل کرده اون ایام. مثلا فرض کنید دارم قرن اول رو میگم به شما، قرن اولی بابا بزرگاشون چیزی شنیدن. او اینطور گزارشی نقل میکنه، متنش اینه، متنشو بخونه ببینید با واقعی که شیعه میگن خیلی فرق داره، ولی همین اینا رو بیچاره کرده به دست و پا زدن افتاده. متن اینه، این روایت از لحاظ سندی مولا درزش نمیشه. این همین اصلا میگه افتادم از قول باباش میگه بوی علی ابی بکر بعد رسول الله، کان علی و زبر یدخلان علا فاطمه. وقتی بیعت گرفتن برای خلیفه اول، علی و زبر میرفتن با صدیقه کبرا حرف میزدن، سعی میکردن بهش مشورت بدن که ایشون هم جز مخالفین بشه. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه بابا این بیچاره حکومت که تشکیل دادن، اینا از دختر پیغمبر سوء استفاده کردن، تو خونش جمع شدن که حرمت داشت، مردم خطر امنیت ملی احساس کردن، اینا میرفتن شستشو بدن مغز فاطمه زهرا رو. دارم میگم کی گفته؟ یکی از مریدای اون آقا گفته. مثلا یه تحلیل خبر داره میره رو 23 اون زمان، فیشاورونها، بهش مشورت بدن بگن تو هم مخالفت کن، مثلا فرض کن تاییدشون یه وقت نکنی. فلما بلغ ذلک به شیخ دوم خرج حتی دخل علی فاطمه، رفت خونه فاطمه زهرا، فقال یا بنت رسول الله والله ما من احد احب الینا من ابی، به خدا محبوب ترین فرد نزد ما بابای توه، و ما من احد احب الینا بعد ابی که منک، به خدا بعد از بابات هم محبوب ترین فرد بر ما توی، و ایم الله، اما قسم به خدا ما ذلک به مانعی، این مانع من نمیشه، این اجتمع ها اولا این نفر اندکه، اگه اینا بیان تو خونه تو جمع بشن بخوان ما مخالفت کنن، ان امرتهم، عرض کنم که امرتهم ان یحرق علیهم البیت، دستور میدم چکار کنن، خونه رو سر اینا آتش بزنن. اینجوری نقل کرده. فلما خرج، این آقا که خارج شد، فاطمه زهرا اینا رو صدا که گفت میدونید که این منو تهدید کرده، قسم خورده که لیحرقن علیکم البیت، خونه رو آتش میزنن، و ایم الله لیمضین لما حلف علیه، این قسم بخوره حتما انجام میده، پشید برید آقا خونه من، برید بیرون. دارم میگم این گزاره برگ کیه؟ یکی از نوکرهای خلیفه دومه. پشید برید آقا بیرون، با من چی کار دارید؟ برید ببینید خودتون چی کار میکنید، لا ترجعوا الی، سراغ من دیگه نیاد. فنصرفوا و رفتن بیعت کرد. خب این با اونی که ما میخواییم بگیم و داریم میگیم خیلی فاصله داره، درسته؟ این گزارش کی اتفاق افتاده؟ وقتی اتفاق افتاده که مردم سالش 70 و 60 و 80 گفتن آتیش بردن در خونه فاطمه زهرا. اونا مثل ما نبودن که کلن بگن اسنادی به دست نرسیده، نه گربه بود، اونا شنیده بودن، لذا باید به اونا چی میگفتن؟ به اونا از وسطش رو میگفتن، میگفتن آره برای اینکه مشکل پیش نیاد تهدید کردن ولی اجرا نکردن. توجه فرمودی؟ برای اینکه بتونن مردم اون زمان رو راضی کنن باید یه چیزی میگفتن، گفتن اون آتیشی که شنیدید نزدن که، آتیش رو بردن ولی برگردوندن. حالا میریم ببینیم محققان معاصر چی میگن. محققان معاصر میدونن فاطمه کبرا سلام الله علیها بضعت الرسوله، از عالمان برجسته اینا نبویه، میگه وقتی پیغمبر میگه بضعه من فاطمه، یه روایت بگم که خیلی ملکوتیه، شیعه ها دارن سنی هم دارن، میگه فاطمه تو شجنتون منی، فاطمه ریشه منه، یقبضنی ما یقبضها و یبسطنی ما یبسطها. آقا میدونید پیغمبر عالم واسطه اول فیضه، اگر غیر خدا کسی اثر بخش و فاعل تو این عالم باشه اون خاتم انبیاست، هر چی تو این عالم اتفاق میفته به برکت اوه، هیچی رو او اثر، اوه که رو همه چی اثر داره، فاعل اوه، فیاض اوه. لذا تو روایت ما هست که محمدون حجاب الله، یعنی پیغمبر اکرم حجاب الهی، کسی بخواد به خدا برسه فقط از راه پیغمبر میرسه، فیض الهی هم پیغمبره که بقیه میده. لذا شما میگیم چی؟ میگید خزنتن، وقتی دارید تو زیاد جامعه میخونید میگید شما خزنتن لعلم، خازن شمایید، گنجو میذارن تو صندوق درش میبندن. فیض الهی بخواد به کسی برسه به برکت پیغمبر میرسه، اوه که فیض میده. دعا هم بخوای بکنی باید او ببره بالا، کاری نیست کسی تو این عالم. لذا اگر قرار باشه کسی فاعل باشه پیغمبره، پیغمبر از چیزی منفعل نمیشه حقیقتا. اما اینجا فرمود فاطمه ریشه منه،
قبض و بست روحی من به دست فاطمه است. یقبض و نیما یقبض و یبسط و نیما یبسط و ها. یعنی بلا فاصله که او خشمگین بشه به صورت تکوینی پیغمبر به هم میریزه. او رو اگر کسی شاد کنه به صورت تکوینی پیغمبر بست روحی پیدا میکنه. یعنی مستقیم ناراحت کردن صدیقه طاهره مستقیم آزار پیغمبره. آزار پیغمبر لعن الهی رو در پی داره. صریح آیه قرآنه. لذا نفوی که از علمای برجسته اهل سنت میگه آقا اگر یه کار مباهی کسی انجام بده پیغمبر ناراحت بشه این کار حرامه. مثلا شما پاهاتو تکون بدیم، من موقع سخنرانی پاهم اینجوری مثلا دستام اینجوری تکون بدم، اگه پیغمبر ناراحت بشه کار حرام میشه. اینو کجا میگه؟ اینو ذیل این آیه که فاطمه تو بضعت مننی من اغضبها اغضبنی میگه. اون موقعی که شما آتیش بردید در خونه فاطمه که تهدید کنید، او این کار خوشحال شد. سال 70 هجری میخواستید مردم رو گول بمالید سرشون، یه چیزی گفتید. امروز کسی جرأت داره بگه فاطمه زهرا رو آتیش بردن در خونهش، گفتن خونه تو آتیش میزنیم. الان شما یا برید در خونه یکی رو بزنید، بگید خونه تو میخوایم آتیش بزنیم. اگر این کارو نکنی خونه تو آتیش میزنی. این کار خوشحال میشه یا ناراحت میشه؟ طبیعی دیگه. طبق ادله‌ای که ما داریم و اونام دارن، کسی که صدیقه طاهره رو ناراحت کنی روایت گفتم بالا اوناست، پیغمبر رو ناراحت کرده، اذیت کرده. کسی که پیغمبر اذیت کنه ملعونه طبق آیه قرآن. اولئک لعنهم الله ان الذين يؤذون الله ورسوله. نگاه کن. لذا امروز دیگه نمیشه این خبری که سال 70 هجری 60 هجری ساختیم که بگیم نه خونه‌شو که آتیش نزدیم، تهدید کردیم آتیش میزنیم. اون روز به قول این امروزی ها مصرف داخلی اون زمان بود، اینو گفتن که از آتیش زدن درن. این روایت به دست ما رسید. من که خیلی سرتون در نیارم دو سه تا نکتهشو عرض کنم، باقیش بشه برای فردا شب. همین این نشون میده فاطمه زهرا چه بلایی سر اینا آورده. آقا هی ما میخواستیم بگیم اینا 1400 سال پیش اخبارو تعریف کردن، در خونه حضرت آتیش زدن، شاهد از غیب رسید. یه کتاب از 1993 میخونم، یکی از 1983 میخونم، یکی از 2004. خبره رو خوندم براتون دیگه که شاگرد و طرفدار خلیفه دوم گفت اینجوری شده واقع، تهدید کردن بعدم تموم شد مسئله. همون روایت رو هر کدوم یه جور امروز نقل کردن. اصل روایت مال مصنف ابن ابی شیبه است که استاد آقای بخاریه. سند صحیحه، من وقتو نگیرم یک شبه خونم براتون. همون سندو احمد حنبل که نقل کرده اینجوری نقل کرده، امروز تو کتابای اینا اومده. یا بنت رسول الله، احدی از خلق خدا نیست محبوب تر از پدر تو، بعد از پدرت هم احدی محبوب تر نیست از تو. بعدش چی بود؟ بعدش چی بود؟ من اگر اینا نخوان از این خونه نرن بیرون آتیش میزنم. اینجا اینجوری گفته و کلمه ها. بعد دیگه با هم گفتگو کردن، مذاکرات مخفیانه است. بعدا یکی یکی هی نتایجش بود. پسا برجامشون اینجوریه و کلمه ها. بعدش چی شد؟ فدخل علی و زبیر، فاطمه گفتش که برید بیعت کنید. گفتن چشم. تهدید گو نیست. آقا شهادت رو بذار کنار، آتش سوزی رو بذار کنار، این دیگه تهدیده که خودتون نقل کردید. اون سند رو چرا برگردوندی؟ در فکسیتشون اختلاف حاصل شد. بخوا اینم داره سود میزنه.
از این جالبتر دکتر سلابیه، 2004 نوشته کتابو. خوب دقت کنید. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این دست و پا زدن نشونه چیه؟ نشونه اینه که آقا یه تهدید، یعنی یه خبر نصف نیمه جعلی رو هم اینا نمیتونن امروز تحمل کنن، چه برسه به اون اصل خبر. بنا همین میخواستن یه کاری کنن حرف به کسی نرسه. دکتر سلابی اینجوری میگه، میگه آقا از پیغمبر یه روایتی داریم، از خلیفه دوم یه روایت داریم، اینطوریه: یا بنت رسول الله، ما احد من الخلق احب الینا من ابیک و ما احد من الخلق بعد ابیک احب الینا من، به خدا محبوب ترین فرد پیغمبر بود، بعدم تویی. آدرس میده به همون ابن ابی شیبه، میگه و اسناده او صحیح. من به این برادر رو میدم ببینه، راست بگم پایین پایین آخرین کنار ببین، پایین 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 میگه اسنادش صحیحه. خب بعدش چی بود؟ بعد چی کار کرد؟ بعد تهدید کرد. بعدش میگه که تا اینجاش صحیحه، اما وقت زاد الروافض فی هذه الروایه. رافضی آمدن یه چیزی چپوندن تو این روایت. رافضی ها کیان؟ مایی. آقا شیعه ها کجا بودن 1250 سال پیش تو مصنف ابن ابی شیبه برن روایت اضافه کنن؟ یک. دو، اگر روایات شما اینجوری که شیعه ها بیان هی بهش مطلب اضافه کنن که جمع کنید برید، بقیه جا هم شاید همینجوری رافضی ها بهش اضافه کرده باشن. دلیلت چیه؟ تا وسطش درسته، بقیهش رو رافضی ها اضافه کردن. چی رو رافضی ها اضافه کردن؟ وقد زاد الروافض فی هذه الروایه و اختلقوا افکن و بهتانا و زورا. اینا تهمت زدن، بهتان زدن به خلیفه. و قالوا، رافضیا گفتن، به ان عمر قال اذا اجتمع عندك هؤلاء النفر ساحرق عليهم فلان. این میدونی مثل ایمونه، مثل ایمونه که من بگم آیات سوره الرحمن تا علمه البیان و جبرئیل آورده، باقیشو شیطان وحی کرده. آه دلیلت چیه؟ کجا؟ کافیو که نخوندیم، نهج البلاغه رو که نگفتیم، کتاب شما ابن ابی شیبه هم استاد بخاریه. به چه دلیل؟ مثلا شما چجوری اعتماد میکنید به اخبارتون بعد از این؟ همه رو ما درست کردیم، مبارکتون باشه، منابع درجه اولتون همه رو ما توش اضافه کردیم، مثلا حجیت سنت پیغمبر رو ترکوندید. وقتی روایت صحیحتون ما توش اضافه کردیم، وای به روایاتی که اختلافیه و روایاتی که ضعیفه. محدثین ما یه کاری نفوذ کردن تو شماها. این دست و پا زدنه، مرحله به مرحله حذف کردن، مرحله به مرحله پاک کردن. دیگه حالا وقتتون رو نمیخوام بگیرم سنگین بشه. آدرسایی که میده رو یکی یکی با بدبختی رفتیم کتاب و آدرس داده به یه چاپ هندی رفتیم گیر آوردیم، اینی مت اونی که میگه اونجا نیست اصلا. خلاصه جنبندی کنم وارد روزه بشم میشه. تمام تلاششون رو کردن برای اینکه بگن سقیفه اونیه که ما میگیم اینطوری شده. علی و زبیر با ما مخالفت کردن، بعد دیگه یهو بیعت کردن. تو بخاری اینطوری اومد، تو نقلاشون اومده که برای اینکه توجیه کنن اون دوده چی بود، آقا میگن که آقا تهدید کردن اینا، اومدن بیعت کردن آشتی کنون شد. خب اگر تهدید کردن آشتی کنون شد، چرا قبر فاطمه مخفیه؟ میبینی چه کرده صدیقه طاهره. باش آقا سلابی بیا بابا، ما اضافه کردیم تو منابع شما، آشتی کردن با هم، بیعت کردن امیرالمومنین، ها؟ پس چرا تو بخاری اومده که فلما مات دفنها زوجها علی لیلا لم یؤذن لها ابا بکر؟ اگه دعوا تموم شد سر چی بود مسئله که شما رو راه ندادن؟ میبینید آقا وجود صدیقه طاهره واقعا حقیقتا خار در چشم اونهاست، هر کاریش میکنن قصه جور در
نمیاد. اصلا کار فاطمه زهرا این بود، یک تنه از امیرالمومنین دفاع کرد و همه دار و ندارش هم داد. مادر همه چیشو میده بچه‌شو نگه داره، فاطمه فرزندانش هم داد، اگه لازم بود حسنینش رو هم میداد، همه داراییشو فدای صدیقه طاهره کرد، همه دارایی رو. همه دارایی رو فدا کرد. من هر سال یه مجلس رو انتخاب میکنم، این روزه امیرالمومنین رو میخونم. ممکنه برای رفقا تکراری باشه، ولی این یه جور پیام رسانیه. امیر سلام الله علیه رفقا، برای شهادت صدیقه طاهره به ما به صورت کنایی ماجرای صدیقه طاهره رو بیان کرد. اون موقعی که میخواست صدیقه طاهره رو دفن کنه یه جمله‌ای گفته خیلی دو پهلوه. من برای اینکه توضیح بدم چه گفته لازمه چند تا لغت رو معنی کنم بعد وارد روزه بشم، چون روزم یکم سنگینه، اگر دیدم تحملش رو ندارید مندم خیلی اشاره مستقیم نمی کنم، زودی رد میشم. فقط وظیفه خودم میدونم به این جوانترهای مجلس بگم که سر مادر سادات چی اومده، اشاره کنم همونقدر که امیرالمومنین اشاره کرد. در افعال عرب آقا، فعلای عرب سه حرفی هن رفقا معمولا، اگر حرف اول و سوم یکسان باشه حرف وسط تغییر کنه، خیلی اوقات لغت‌نامه رو نگاه کنی معنا نزدیک همه با یه ذره فرق. مثلا اگر فرض بفرمایید بخوان چیزی رو بشکنن، اولش ه دو چشم آخرش میم، میگن حسم، یعنی شکست. اگر صدا بده میگن حزم با زه مثل رزه، اونم یعنی شکست. اگر یه چیز خشکی که زفتی صدا میدن خیلی ترق صدا میده میگن حشم. می‌بینی همش اولش ه، خوب دقت کنید تا بفهمید میخوام چی بگم، اولش ه آخرش میم. مثلا وقتی یه چیزی فرو بریزه خورد بشه میگن هدمه، ها دقت میکنی؟ هدمه، هزمه، هشمه. دیشب گفتم اگر استخوانی پوک بشه فرو بریزه بشکنه میگن هرمه، ها. اما اگر یه چیزی پوسته روش سفت باشه درونش نرم باشه مثل قفسه سینه، به این میگن حظمه با ضاد، یعنی شد خمافیه رخاوه، شکستن پوسته که درونش نرم. این رو عرب وقتی میخواد استفاده کنه اگر لفظ خالیشو به کار ببره، اهل تحقیق برن تاج العروس ببینن، اگر خالیشو به کار ببره به این معنایی که میگن، اما اگر کنارش مثلا حق و اینا بیاد به معنای ظلمه. اگه بگن فلانی حظمه حقه ها یعنی حقشو خوردن، اما اگر بگن فلانی حظمه ها یعنی او رو شکستن. مرحوم آیت الله میرزا عواد تبریزی علی الله مقامه الشریف میگه وقتی بگن حظمه یعنی که نقص و عز کنن میگن حظمه. حالا بریم ببینیم امیرالمومنین چجوری کنایه‌ای به ما. وقتی بدن مطهر صدیقه رو برد یواشکی مخفیانه، بدن رو که رو زمین گذاشتن، نماز رو که خون نشست کنار، اینجوری عرض کرد السلام علیک یا رسول الله، سلام خدا بر تو ای پیغمبر، و سلام علیک من ابنتک، یا رسول الله از طرف این دخترت هم به تو سلام میکنم، و ظاهرتک، یا رسول الله امشب دخترت مهمانت. حالا میخواد خبر بده چی شده. خدا هیچ کسی رو هیچ امانتدار رو شرمنده نکنه.
اول اعتذار میکنه، فرمود که لقد استرجعت البدیعه، یا رسول الله این ودیعه رو من نمیخواستم اینطور بیارم، و اخذت الرهینه، این امانتی رو من نمیخواستم اینطوری برگردم، بعد میگه یا رسول الله یه شکایت کنم، و اخلصت الزهرا، زهرا رو از چنگم در آورد. تا میرسه به این جمله میگه یا رسول الله این فاطمه این تو از من حجاب میکرد، دیگه راجب دردهاشم با من صحبت نکرد، ولی من خودم اون رو شستم، خودم دست کشیدم، لذا اینجوری میگه ستونم به اوکب نتوک، یا رسول الله به من نگو ولی به تو خواهد بود، به تغافر امتی که علا حضمه ها، یا رسول الله فاطمه رو حضم کرد.